10:35 دقیقه است و با ادامه برنامه استدیو بورس افتخار خدمتگذاری شما عزیزان رو داریم. رسیدیم به بخش بورس به زبان ساده که همکار خوبمون جناب آقای علیرضا نصرتی‌فر کارشناس ارشد بازار سرمایه برای شما اجرا میکنن. سلام میکنم به شما، روزتون بخیر.
به نام خدا. بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای نصرتی‌فر. اونطور که من خاطرم هست روز چهارشنبه آخر بحثمون به اینجا ختم شد که چه میزان سرمایه گذاری بکنیم و اینکه شما فرمودید که از محل پسندازهامون باید سرمایه گذاری بکنیم و به میزان ریسک پذیریمون، یعنی اگه 50% ریسک پذیر هستیم 50% هم سرمایه گذاری بکنیم و اینکه دیگه ویژگی های کالاهای مالی چیه در این مورد هم صحبت کردید. میخواییم با ادامه این بحث در خدمت شما باشیم.
خیلی متشکر. ما چون در فصل مجامع شرکت ها هستیم، در واقع مبحث جدید رو شروع کردیم که کدوم کالاها در بازار سرمایه هستن که گفتیم کالاهای مالی هستن. نمونه بارز این کالاها خب سهام شرکت ها هستن که در کنار سایر اوراق بهاداری که در بازار معامله میشه. من اشاره کردم از ویژگی های شرکت ها که انواع مختلفی دارن. از انواع مختلف شرکت هایی که میتونن در کشور وجود داره واسه قانون تجارت، تنها شرکت های سهامی میتونن وارد بورس بشن، اونم به دلیل ویژگی خاصی که دارن. ویژگی خاصشون این بود که مسئولیت سرمایه گذاران به میزان سرمایه شونه.
درسته.
یعنی فقط به میزان سرمایه که ما سرمایه گذاری کردیم مسئول هستیم و بیش از اون مسئول، حالا اگر دینی وجود داشته باشه، نخواهیم بود.
بله.
نکته دوم نقل و انتقال بود که از سایر انواع شرکت ها سهامی آسان‌تر معامله میشه، به خصوص سهامی عام.
درست.
و در بورس تهران فقط شرکت های سهامی عام معامله میشن، در فرابورس ممکنه سهامی خاص هم معامله بشن.
بله.
بعد رسیدیم به اینجا که شرکت رو بشناسیم، چون میخواییم سهام اونها رو خریداری بکنیم، بیایم و کمی راجع به بحث شرکت ها صحبت کنیم که ارکان شرکت چی هست. ما اگر فرض کنی چند تا شریک باشیم، یه جا باید جمع بشیم و راجع به اون موضوع صحبت کنیم.
بله.
موضوع شرکتمون در شرکت ها بهش میگن مجامع یا مجمع صاحبان سهام.
درسته.
یعنی متشکل از سهامداران و یا شرکا که در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گیری میکنن که انواع اقسام داره که اگه فرصتی باشه انشاءالله در آینده خدمتتون عرض میکنم.
بله.
یکی از ارکان مجمع هست که تصمیم گیری میکنه راجع به تمام مواردی که توی شرکت وجود داره. این مجمع میاد به نمایندگی تعدادی رو انتخاب میکنه به عنوان اعضای هیئت مدیره.
درسته.
یعنی مدیرانی رو انتخاب میکنه کار اجرایی کنن، سهامدارایی که خودشون نمیتونن شرکت رو اداره کنن.
بله.
بعد این هیئت مدیره میاد، چون خودش هم باز متشکل از چند نفر هست، میان یک نفر به عنوان مدیر عامل یا در شرط خاص به عنوان هیئت عامل، به عنوان مدیر عامل فردی رو انتخاب میکنن تا عملیات اجرایی رو پیش ببره.
درسته.
در کنار این صاحبان سهام هستن که برای اطمینان از عملکرد هیئت مدیره که انتخاب کردن، یک یا چند بازرس هم انتخاب میکنن.
بله.
که این بازرس گزارشات اولا رسیدگی میکنه، حدود وظایفی در قانون براش در واقع تعیین شده و بعد گزارشایی رو میده. شما در گزارشاتی که همکاران ما خدمت مردم عزیز عرض میکنند، بخشی رو میگن حسابرسی شده، صورتهای مالی حسابرسی شده.
درست.
در واقع حسابرسی شده همین بازرسا هستن که یا خودشون حسابرسن یا حسابرس تعیین میکنن که نسبت به گزارشات هیئت مدیره حسابرسی‌های لازم رو انجام میدن.
درسته.
پس ارکان شرکت شد مجمع، هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرس که توسط مجمع انتخاب میشه برای کنترل عملکرد هیئت مدیره.
بله.
خب هیئت مدیره موظف است که وضع شرکت رو اعلام بکنه که ما بهش میگیم صورت‌های مالی شرکت که انواع اقسام داره. دو موردش رو شاید بشه برای عموم مردم گفت. یکی ترازنامه هست. ترازنامه وضعیت مالی شرکت رو به ما اعلام میکنه، یعنی دارایی ها و بدهی های یک شرکت رو در یه زمان خاص ما میگه. ما اگر از فردی بپرسیم وضعیت چطوره، منظور اینه که دارایی چقدر، بدهی چقدر.
درسته.
این دارایی و بدهی به ما نشون میده که این شرکت داره چه پتانسیل ها و چه نقاط قوتی هست، یعنی دارایی‌هاش که میتونه مولد باشه و بدهی‌هاش که برایش دین هست.
درست.
و یک صورت‌های مالی سود و زیان هست که عملکرد مالی شرکت رو نشون میده، یعنی نتایج عملیات. اگر از کسی بپرسیم چه کردی، یعنی چقدر فروختی، چقدر سود کردی.
درسته.
پس ما دو سوال اساسی رو اگر از کسی بپرسیم، وضعیت اون فرد برای ما مشخص میشه. یک، وضع مالیش که یعنی دارایی و بدهیت به چه شکل هست.
بله.
و دوم این که چه سودی رو تحصیل کردی.
درسته.
پس اگر ما بخوایم سهامی رو بخریم، حداقل نگاهی که میکنیم به در واقع اون شرکت این هست که ببینیم ترازنامه و سود و زیانش در چه شکلی هست.
درسته.
کاربرد این ترازنامه و سود و زیان به چه شکله؟ ما اگه بخوایم مغازه‌ای رو بخریم، اگر فرض کنیم 100 میلیون ارزش داشته باشه، میگیم خب این دارایی از کجا تامین شده؟ میگن که مثلا 30 میلیونش رو صاحب قبلیش از خودش گذاشته، 70 میلیون وام گرفته یا قرض کرده.
که اینطور.
حالا اگه این نسبت از تغییر کنه، یعنی بگن آقا فقط صاحب مغازه قبلی فقط 5 میلیون تومان پول گذاشته، 95 میلیون قرضه، ارزش این دو مغازه با هم چه تفاوتی خواهد داشت؟
بله.
پس در ارزش گذاری که ما در خرید سهام داریم، نگاه به ترازنامه که نشون میده چه مقدار از این دارایی ها از چه محل هایی تامین شده.
بله.
و خود صاحبان سهام که در قالب حقوق صاحبان سهام ما میگیم بهش، چه درصدی رو تشکیل میده. که وقتی شرکتی میخواد وارد بورس بشه، معمولا روی این نکته تاکید داریم که حداقل باید 30%
بله.
به این بدهی ها متعلق به صاحبان سهام باشه.
درسته.
این بررسی ها رو ما در خرید هامون هم میبایستی انجام بدیم. پس ترازنامه نشون میده که وضع دارایی های شرکت و وضع بدهی های شرکت به چه شکله.
بله. و بعد هم صورت های مالی سود و زیان رو بررسی بکنیم.
صورت های مالی جز هست، یکی ترازنامه هست که باید هر دو طرف برابر باشه، یعنی دارایی ها از بدهی ها تشکیل میشه، منتها بدهی یه موقع مربوط به صاحبان سهام هست، چون شرکت یک شخصیت مستقل هست.
درسته.
پس بخشی از بدهی ها مربوط به غیر سهامدار هست و بخشی هم مربوط به خود سهامداران هست.
خیلی متشکرم آقای نصرتی فر، تا فردا شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
خیلی متشکرم.
موفق باشید ان شاء الله. خدا.